تبازر زور در ایران است. من بابک غفوری آذر هستم با آخرین خبرها از رادیو فردا. نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی از احضارش به نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی خبر داد. وزیر امور خارجه آمریکا مرگ خسرو علی کردی را مشکوک دانست. و یک مقام وزارت بهداشت میگوید موج تازه آنفولانزا در ایران کودکان را هدف گرفته است. وقت بخیر همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی با انتشار نامه‌ای سرگشاده از احضارش به نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی خبر داد. او از جامعه یهودیان ایران خواست کانال‌های فارسی زبان اسرائیلی را ترک کنند تا به گفته او از مشکلات قانونی احتمالی جلوگیری شود. همایون سامح نجف آبادی در نامه خود تایید کرده که به دلیل کامنت ها و لایک های تعدادی از همکیشان خود در شبکه‌های اجتماعی به ارگان های اطلاعاتی جمهوری اسلامی احضار شده بود. او نوشته که جلسات متعددی هم برای حل مشکل کلیمیان برگزار کرده تا مشکلی برای آنها ایجاد نشود. نماینده کلیمیان هشدار داده که در صورت ادامه فعالیت یهودیان ایرانی در کانال‌های اسرائیلی و شبکه‌های اجتماعی علاوه بر احتمال بروز مشکلات قضایی، حل مشکل به گفته او بسیار دشوار خواهد شد. جامعه یهودیان ایران همواره پس از انقلاب 57 با فشارهای از سوی حکومت روبرو بوده و به نظر می رسد که فشارهای تازه پس از حمله اسرائیل به ایران و جنگ 12 روزه دو کشور بیشتر هم شده است. وزارت امور خارجه ایالات متحده در حساب فارسی شبکه‌های اجتماعی خود مرگ خسرو علی کردی مدافع وکیل مدافع حقوق بشر در ایران را مشکوک توصیف کرد. وزارت خارجه آمریکا سه‌شنبه نوشت که خسرو علی کردی عمرش را به دفاع از ایرانیانی که برای آزادی جنگیدند اختصاص داد، از جمله معترضان زندانی و خانواده‌های آنها که از سوی جمهوری اسلامی کشته شدند. حساب فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا همچنین به طور جداگانه با اشاره به آمار اعدام‌ها نوشت که در ماه نوامبر دست کم 260 تن و از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون بیش از 1500 تن در ایران اعدام شدند. وزارت خارجه آمریکا تأکید کرده که جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب استفاده می‌کند و جامعه جهانی نمی‌تواند چشمش را ببندد. وزارت امور خارجه آمریکا یادآور شده که کنار مردم ایران ایستاده و همچنان این رویه‌های هولناک را محکوم می‌کند. قواد مرادی رئیس مرکز بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت می‌گوید پیک سنگین آنفولانزا در ایران کودکان را هدف قرار گرفته است. به گفته آقای مرادی سهم عفونت‌های تنفسی با قابلیت سرایت پذیری بالا امسال برخلاف سال‌های گذشته کودکان 5 تا 14 سال را هدف گرفته است. افزایش مراجعه به مراکز درمانی، تکمیل شدن ظرفیت بیمارستان‌ها در برخی زمان‌ها و بروز علائم گوارشی و تب‌های طولانی زنگ خطر جدی موج جدید آنفولانزا است. به گفته رئیس مرکز بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، آنفولانزا در زمستان امسال سرعت سرایت بسیار بیشتری دارد. او گفت که هم‌اکنون موج ابتلا به عفونت‌های تنفسی در ایران شتاب گرفته و در بسیاری از استان‌ها از آستانه هشدار عبور کرده است. استفاده از ماسک در فضاهای بسته و شلوغ، شستن دست‌ها، مصرف نکردن خودسرانه آنتی‌بیوتیک و مراقبت ویژه از گروه‌های پرخطر مهمترین راهکارهای عمومی مقابله با گسترش آنفولانزا است. مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران می‌گوید در جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی 123 تن از به گفته او سرشبکه سلطنت طلب‌ها را با عنوان گارد جاویدان بازداشت کردند. به گزارش خبرگزاری دانشجو، ابراهیم جباری روز سه‌شنبه در کنفرانسی با عنوان حقوق بشر آمریکایی از دیدگاه رهبر جمهوری اسلامی مدعی شد که یک روز پس از شروع جنگ 12 روزه قرار بود مخالفان جمهوری اسلامی از نقاط مختلف خطوط مرزی وارد ایران شوند و با بعضی افراد به گفته او خاص در داخل کشور نیز تماس گرفته شده بود. فرمانده پیشین سپاه حفاظت ولیعمر همچنین گفت که محسن فخری‌زاده را به گفته او عناصر داخلی با هدایت سرویس اطلاعاتی اسرائیل ترور کردند. او مدعی شد که این افراد در سفرهایی به ترکیه و دبی آموزش دیده بودند. محسن فخری‌زاده که از مهمترین کارشناسان هسته‌ای جمهوری اسلامی بود، 7 آذر 1399 در منطقه آبسرد دماوند و در خودروی شخصیش کشته شد. پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه گفت انتشار خبر انهدام جنگنده‌های F-35 اسرائیل از این رسانه نادرست بوده است. آقای جبلی در دانشگاه بهشتی تهران در واکنش به انتقادهای دانشجویان از عملکرد این سازمان دلیل نشر اطلاعات غلط را ارائه اطلاعات ناموثق از سوی مقامات رسمی نظامی عنوان کرد. رئیس سازمان صدا و سیما گفت این خبر به اعتبار رسانه رسمی جمهوری اسلامی آسیب زده است. انتشار خبر هدف قرار دادن جنگنده یا جنگنده‌های اسرائیل در جریان جنگ 12 روزه حتی در میان نیروی همسو با حکومت نیز موجی از انتقاد برانگیخته بود. با این حال برخی از نمایندگان مجلس تا مدت‌ها بعد همچنان بر درستی این خبر تاکید داشتند. شرکت مایکروسافت اعلام کرد در زیرساخت‌های هوش مصنوعی 23 میلیارد دلار سرمایه گذاری می‌کند. بخش عمده این سرمایه گذاری قرار است در هند انجام شود. این اقدام بخشی از موج عظیم سرمایه گذاری های صدها میلیارد دلاری در هوش مصنوعی طی 3 ماهه پایانی 2025 است که رقابت شدیدی میان کشورها و شرکتها برای رهبری این حوزه ایجاد کرده است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
شرکت مایکروسافت از طرح سرمایه‌گذاری جدیدی به ارزش حدود 23 میلیارد دلار در حوزه هوش مصنوعی خبر داد. بخش عمده‌ای از این مبلغ به هند اختصاص یافته، چرا که این غول فناوری قصد دارد جای پای خود را در یکی از سریع‌ترین بازارهای دیجیتال جهان محکم‌تر کند. ساتیا نادلا، مدیر عامل مایکروسافت، اعلام کرد که به عنوان بخشی از این طرح 17.5 میلیارد دلار در هند هزینه خواهد شد. این بزرگترین سرمایه گذاری مایکروسافت در آسیا است که هدف آن توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی در هند محسوب می‌شود. مایکروسافت همچنین در همین روز از سرمایه گذاری بیش از 5 میلیارد دلار در کانادا طی 2 سال آینده هم خبر داد. شرکت مایکروسافت امسال وعده سرمایه گذاری سنگینی را در سطح جهانی داده تا بتواند ظرفیت‌های زیرساختی خود را برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده هوش مصنوعی افزایش داده و در رقابت با آمازون و گوگل عقب نماند. این شرکت ماه گذشته هم از برنامه‌هایی برای سرمایه گذاری 10 میلیارد دلاری در پرتغال و 15 میلیارد دلاری در امارات متحده عربی خبر داده بود. در 3 ماه پایانی سال 2025 سرمایه گذاری های زیادی توسط کشورهای جهان و شرکت های بزرگ فناوری در زیرساخت های هوش مصنوعی از جمله داده ها، تراشه ها و ابررایانه ها به اوج خود رسیده است. این سرمایه گذاری ها که بیش از صدها میلیارد دلار تخمین زده می شود نشان دهنده رقابت شدید برای رهبری در حوزه هوش مصنوعی در جهان است. در این میان ایالات متحده و شرکت‌های آمریکایی تنها پیشتازان سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی نیستند و رقبای زیادی در سراسر جهان از جمله چینی‌ها و حتی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در قالب طرح‌های بالای 100 میلیارد دلاری در صنعت هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری کردند. عربستان سعودی به تنهایی در پروژه معروف شهر در حال ساخت مبتنی بر هوش مصنوعی خود موسوم به نئوم بودجه 500 میلیارد دلاری در نظر گرفته است. این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که شرکت‌های بزرگ فناوری تحت فشار فزاینده سرمایه‌گذاران هستند تا بازدهی این هزینه‌های هنگفت را نشان دهند. به ویژه که افزایش ارزش سهام شرکت‌های فناوری نگرانی‌هایی را درباره شکل‌گیری حباب هوش مصنوعی ایجاد کرده است.
با شنیدن این گزارش به ثانیه‌های پایانی این بخش خبری می‌رسیم. برای اطلاع از خبرهای دیگر و خوندن تحلیل‌های بیشتر می‌تونید به وبسایت رادیو فردا radiofarda.com مراجعه کنید. همچنین می‌تونید صفحات رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی رو هم دنبال کنید. ممنون از اینکه همراه این بخش خبری بودید. بخش خبری بعدی تا کمتر از 1 ساعت دیگر راست ساعت 13:01 بعد از ظهر از ایران پخش می‌شود.